بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه که امروزه در عرصه سیاسی جامعه شاهدش هستیم تقابل دو تفکر و دو رویکرد هست. یک تفکر و رویکرد انقلابی است و یک تفکر و رویکرد غیر انقلابی. البته مصطلح است که توی عرصه سیاسی از واژه‌های جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلبی اصطلاحا نام برده میشه، اما این واژه‌های اصولگرایی و اصلاح طلبی که حالا واژه میان روی و اعتدال هم در این سالهای اخیر اضافه شده تو عرصه ادبیات سیاسی مستقل روز جامعه، شاید خیلی اینها گویا نباشه. مقام معظم رهبری تأکید میکنن روی رویکرد انقلابی و غیر انقلابی، این اکثر و عرصه تقابل این دو میدانه، به جای اینکه بگیم دو رویکرد اصولگرایی و مثلا اصلاح طلبی این داره. واضح‌تر و شفاف‌ترش همون رویکرد انقلابی و غیر انقلابی است، تقابل این دو با هم. یه تفکر تفکریست که بر مبنای اهداف و قانون‌ها و اصول انقلاب و حضرت امام رحمت الله علیه مبتنی است و رویکرد ضد استکباری رو دنبال میکنه. در مقابلش تفکر و رویکرد دیگری است که مقابله با استکبار و استکبار ستیزی رو قبول نداره و بعد نمیتابد. رویکرد اول یعنی رویکرد انقلابی اعتقادش بر اتکای به داشته‌های خود و سرمایه‌های خود هست در مقابل بیگانگان، اما رویکرد دوم یعنی رویکرد غیر انقلابی اتکاش به بیرونه، اتکاش به دست حریفه، چشمش به آن چیزی که بیگانگان میخوان به ما بدن، اعتبار و اعتمادی به داشته‌های داخلی و درونی ندارد. و مقام رهبری تو همین رابطه یک جمله میفهمه، ایشون میفهمن که برخی داخل نظام هستند اما تفکر انقلابی و مبارزه با استکبار را قبول ندارند، باید در برابر این جریان غیر انقلابی ایستاد. به یه نوعی دارن تکلیف میکنن دیگه، وقتی میفرماین باید، این تکلیف دیگه، باید در برابر این جریان غیر انقلابی ایستاد، نباید گذاشت اون تفکر بر جامعه حاکم بشه. خب توی عرصه انتخاباتی که در این ایام نزدیک به اون هستیم و توی گفتمان سیاسی جامعه خیلی الان در موردش صحبت میشه، مقام معظم رهبری یه هشدار دادن، چندی من هشدار دادن به احباب آحاد جامعه: مراقب باشید کسانی به مجلس راه پیدا نکنند که کشور را به دشمن بفروشند. یه هشدار: مواظب باشیم چیا رو مجلس میفرستیم، نشود نتیجش که یک کسانی خدای ناکرده به مجلس راه پیدا کنند که عمل کردشون توی مجلس چی میشه؟ میشود فروش کشور به دشمن. فروش به کشور به دشمن یعنی چی؟ یعنی به گونه ای در مجلس عمل کنند که خاص و اهداف دشمنان نظام رو برآورده کنن، اون چیزی رو که اونها میخوان محقق بشه. این میشه فروش کشور به دشمن. در پی اجرای اهداف دشمن رفتن. خب ایشون در یکی از فرمایشات ماه قبلشون اشاره میکنن به قضایای انتخابات اسفند و لیست های انتخاباتی که در این رابطه ارائه میشه. میفهمن که به خود من هم از این لیست ها میدن، بعضی از افراد در اون لیست ها رو خود من هم ممکنه شخصه نشناسم، اما نگاه میکنم ببینم این لیست از طرف چه کسانی ارائه شده. اینجا ایشون شاخص برای مردم معین میکنن، یه ملاک و شاخص میدن که توی انتخابات چگونه میشود عمل کرد. میفرمان که من نگاه میکنم ببینم این لیست ها رو چه کسانی معرفی کردن. اگر کسانی که این لیست ها رو معرفی کردن افرادی باشن متدین، مقید، انقلابی، پایبند به اصول انقلاب در خط امام، اگر این چنین باشن من اعتماد میکنم و به اون لیست رأی میدم، ولی اون که حالا بعضیش هم خودم نشناسم. اما برعکسش اگر کسانی که لیستی رو ارائه کردن نگاه میکنم ببینم اگر افراد متدین مقیدی نیستن، انقلابی نیستن، پایبند به آرمانهای امام نیستن، اعتبادی به استقلال کشور ندارند، دنبال حرف آمریکا و امثال آمریکا هستند، دلشون با آمریکاست، من به اون لیست اعتماد نمی کنم. خب این یه شاخص و معیاریست که برای آحاد جامعه ایشون مشخص کرده. چجور میشه به کسی یا به گروهی اعتماد کرد و به گروهی اعتماد نکرد؟ این ملاک و معیار. انقلابی بودن، اعتقاد به اصول و آرمان‌های امام داشتن، در خط امام بودن، اعتقاد به استقلال کشور داشتن و دنبال آمریکا نرفتن، اینا میشه ملاک و معیار اعتماد. حال با این شاخص و معیاری که رهبری نظام مشخص کردن دیگه افراد باید خودشون مصادیق رو تشخیص بدن که چه کسانی چه گروه‌های قابل اعتمادن و چه کسان و افراد و گروه‌های قابل اعتماد نیستن. اون جریان و خطی که اعتقادش بر این است که ما باید از مشکل قابل خوردن مردم گرفته تا مشکل تورم و بیکاری و رکود و مشکلات محیط زیستی و بقیه مشکلات کشور رو باید بریم در مذاکرات با آمریکا حلش بکنیم و آمریکاست که باید بیاد در حل این مشکل به ما کمک بکنه و ما خودمان نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم، این میشه اون جریانی که به دنبال حرف آمریکاست، جریانی که دلشون با آمریکاست، دلشون برای آمریکا میتپه و این جریان جریان قابل اعتماد نیست. مقامات آمریکایی و انگلیسیان در این چند ماه گذشته بعضاً به صراحت حمایت خودشون رو از این جریان ها اعلام می کنن. گاهن می بینیم از وزیر خارجه آمریکا گرفته تا نمیدونم رئیس جمهورشون تا بعضی مقامات دیگر میان لابلای سخنرانی هاشون مصاحبه هاشون می گن. تو همین چند ماه اخیر چندین بار گفتن که ما خواهان آن هستیم که جریان میانه رو در انتخابات ایران رو پیروزی برسه. جریان میانه رو اینکه عنوان اعتدال بر خودشون در داخل گذاشتن، به واقع جریانی که الان قدرت اجرایی رو در دست داره که بخش قابل توجهش هم به اصطلاح در دست اون گروه موصول به اصلاح طلب هست. مشترکن الان پوستای اجرایی رو دست گرفت، همین گروه به اصطلاح اعتدالی و همون گروه موسوم به اصلاح طلب، پوستای مختلف اجرایی رو این خودشون الان تقسیم کرد و مقامات آمریکایی به صراحت میگن که ما خواهان پیروزی این جریان در انتخابات هستیم. چرا؟ چون این جریان رو با خودشون همسو میبینن. حرکت‌هایی که اینا در این چند سال از خودشون نشون دادن در جهت اهداف و منافع خودشون می‌بینن، لذا به صراحت میگن که ما خواهان پیروزی اینها هستیم در انتخابات. و از این طرف این حضرات داخلی هیچ اعلام موضعی نسبت به مداخلات گستاخانه علنی اونها انجام نمیدن. کار به اونجایی میرسه که اون یکی هفته بی بی سی، شبکه بی بی سی بعد میگرده میگه که در این انتخابات مردم ایران باید بیان به فلانی و فلانی و فلانی رأی ندن و به این و این و این رأی بدن، مصداق تعیین کنند. یعنی به یاد اون دوران حکومت محمد رضای پهلوی افتادن که سفارت انگلیس تعیین میکرد کی در مجلس برود کی نرود، یاد اون دوران افتادن. و این آقایون هم موضع نمیگیرند. به صراحت بی بی سی میاد میگه به لیست آقای فلانی رأی بدید در خبرگان، لیستی که فلانی معرفی کرده، و اون آقا هم هیچ اعلام براءتی از انگلیس نمی کنه که تو دهن اونو بزنن که به شما چه مربوط در امور داخلی ما مداخله می کنیم، ما نیازی به اعلام حمایت شما نداریم، اصلا همچیکاری نمی کنن. خب این جریان دلبسته به غرب به ویژه آمریکا، یک مرور اجمالی میکنیم روی ارتباطات غربی اینها، برای اینکه ببینیم این چیزی نیست که یک دفعه حادث شده باشه. تصور کنیم ما در همین چند سال اخیر و یک همچین جریانی اخیراً شکل گرفته و روی صحنه اومده. نه، این عقبه داره. عقبش هم حالا من چند نمونش رو خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم. تو دوران موسوم به دوران اصلاحات و دولت آقای خاتمی، از اون زمان دارن اعلام مواضع خودشون رو آمریکایی‌ها علنی میکنن و ارتباطات خودشون رو با داخلی ها بعضن تیکه‌هایی مطرح میکنن. حالا ما به چند نمونش صرفت اشاره میکنیم. مرداد 79 یکی از مشاورین کاخ سفید آمریکا آقای ریچارد مکمن جمله رو در همین ارتباط میگه که نظام جمهوری اسلامی که برای اونها یک موزلی شده در سطح جهان رو باید باید چگار بکنن، چگونه با این موزل باید برخورد بکنن و اون رو از سر راه بردارن. میگه چی؟ با روی کار آمدن اصلاح طلبان در ایران ظاهراً روزهای تلخ سرگردانی آمریکا سپری شده است و از این پس باید شاهد فروریختن ستونهای این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم. جمهوری اسلامی رو تشویق کرده بگه نظام سرکش و مهار نشدنی از دید اونها. میگه آقا این باید مهارش رو کنیم. چجوری باید مهارش کن؟ توسط اصلاح طلب تیفی که اومدن اون زمان قدرت اجرایی کشور رو دست گرفتن و بعد مجلس رو هم قوای تقنینی کشور رو هم به دست گرفتن، مجلس ششم. شیرماه 80 وزیر خارجه وقت آمریکا آقای کالین پاول، جالب اون زمان تو دولت جورج بوش کالین پاول یه جنرال نظامی بود دیگه، یه زمانی هم وزیر دفاع بود، اونو در اون برهه میارن میکننش وزیر خارجه، نشان دهنده این باشه که ما روی کرد سیاست خارجیمون چی خواهد بود. یه فرد جنرال نظامی رو میارن در رأس دستگاه دیپلماسی، خب این معنا داره دیگه، پیام داره به کشورهای دیگه، پیام داره میده که ما چنین آدمی آوردیم گذاشتیم در رأس سیاست خارجیمون. یعنی سیاست خارجی ما این گونه خواهد بود، تهاجمی. این آقای کالین پاول اونجا میشه وزیر خارجه. چی میگه این آقای پاول در تیر 80؟ آمریکا منتظر ایجاد تحول توسط اصلاح طلبان در ایران است. قرار تحول بشه توسط کیا؟ اصلاح طلبان. همین آقا در بهمن همون سال 80 جمله جالبه میگه، این جملهش گویای خیلی از مسائله. میگه با میان روها و اصلاح طلبان ایران در تماس هستیم. ببینید این جمله رو چی داره میگه؟ یه مقام رسمی دولت ایالات متحده آمریکا، یه مقام رسمی. چی میگه؟ ما در تماسیم با کیا؟ دو گروه و دو طیف رو داره اسم میبره، میان روها، یک میان روها، دو اصلاح طلبان. میگه با میان روها و اصلاح طلبان در ایران در تماس هستیم. یعنی کی در تماس؟ دولت ایالات متحده آمریکا با این دو طیف، با این دو گروه در ایران ارتباط دارن. میانه‌روها اونایی که الان به عنوان اعتدالی برای خودشون گذاشتن و اصلاح طلبها. خب شبیه به همین، حالا از زبان آقای جک اسرار میشنوید، وزیر خارجه وقت انگلیس سال 80 چی میگه آقای جک اسرار؟ تماس فعال با اصلاح طلبان را ادامه میدهیم. یعنی از قبل تماس داشتیم، الان هم ادامهش میدهیم. چه نوع تماسی رو؟ تماس فعال، تماس فعال با اصلاح طلبان رو ادامه میدهیم. خب یعنی این حضرات، این مدعیان اصلاح طلبی و میانه روی، یک سر قصهشون وقت میشود به دولت ایالات متحده آمریکا، یه سرش هم به دولت بریتانیای کبیر به قول خودشون علنا میگن. و اینها در داخل هیچ موضع‌گیری در مقابل این اظهارات اینها نمی کنن. رئیس وقت سازمان سیا در اردیبهشت 81 آقای جورج تنت میگه ما نگران هستیم که جنبش اصلاحات ایران در حال از دست دادن توان خود میباشد. رئیس سازمان سیا آمریکا ابراز نگرانی میکنه. راجع به چی؟ در مورد اینکه جنبش اصلاحات در ایران داره توان خودش از دست میده. اونها نگران این موضوع هم. سازمان سیا آمریکا نگران این آقایونه. یه جمله دیگه از قول آقای جیمز ولسی بشنوید، یکی دیگر از رؤسای سابق سازمان سیا آمریکا، در سال 81 این جمله رو میگه، مهر 81 میگه همانطور که بوش رئیس جمهور آمریکا در پیام خود گفت ما باید از عناصر اصلاح طلب در ایران حمایت و به آنها کمک کنیم. ارجاع میده به چی؟ به جمله رئیس جمهور آمریکا جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا در موقع. میگه رئیس جمهور آمریکا چی گفته؟ گفته که ما باید از عناصر اصلاح طلب در ایران حمایت و به آنها کمک کنیم. از این سریع‌تر شفاف‌تر سازمان سیا آمریکا بشود مدافع و حامی و کمک کننده به حضرات اصلاح طلب و جریان اصلاح طلبی هم میانه روی در کنارش. خب سوال، آیا ارتباطات این جریان ها که ما مجموعا اینها را الان در ابتدای عرایزمون در قالب جریان غیر انقلابی ذکر کردیم، گفتیم تقابل، تقابل دو تا تفکر و روی کرده دیگه، تفکر و روی کرده انقلابی در مقابل تفکر و روی کرده غیر انقلابی، که حالا غیر انقلابی شامل این هم طیف میانه روی میشه هم طیف اصلاح طلب. خب حالا سوال، آیا ارتباطات اینها، این جریان غیر انقلابی با آمریکا و غرب مال همین برهه میشه؟ اینا که مثلا از 79 و 80 و 81 و 82 همینجور بیاییم جلو به این بند، یا نه قبلتر از این برمیگرده؟ جواب چیه؟ قبلتر به کی برمیگرده؟ بله؟ دهه 60. خب حالا بمیستم که قصه جدا اون حالا ماجرای جدا داره در قالب این روی کردهایی که الان هستن در عرصه. یکی اسم خودش رو گذاشته جریان اصلاح طلبی و اون یکی هم اسم خودش رو گذاشته جریان میانه روی و اعتدال، یعنی که الان سردمدارانشون حضور دارن. بریم تو دهه 60 سرنخ ارتباطات قبلی اینها رو اونجا دنبال بکنیم. از کی؟ ها دوستانی که کتاب راز برنامه ما رو قبلا خوندن دیدن، اونجا مطالعه کردن، سرنخ این قضایا رو ما داریم از اواخر سال 61 دنبال میکنیم. اواخر 61 بعد از آزادی خرمشهر جناب آقای هاشمی رئیس وقت مجلس از اواخر سال 61 این رویکرد رو داره دنبال میکنه. قصه چیو؟ ها خاتمه هرچه سریع‌تر جنگ با دادن یک آتش بس. این خط رو ایشون داره دنبال اواخر 61 اون ماجرای عملیات های بردش مقدماتی و اینا. از فروردین 62 ایشون میاد به امام یه پیشنهاد میده. پیشنهاد چیه؟ آقا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از رسانه ها پخش نشود. امام نمیپذیره. دوباره 63 میاد همین پیشنهاد رو مطرح میکنه. البته خودش توی یادداشت‌های روزانه‌اش مدعی میشه که در همون فروردین 62 امام پذیرفت، در صورتی که اصلا صحت نداره، هیچگاه چنین چیزی انجام نشد. هر هفته رادیو نماز جمعه را به صورت مستقیم پخش میکنه. اون زمان نماز جمعه تهران به صورت مستقیم از رادیو پخش میشد. توی شعارهای نماز جمعه هر هفته چیه؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی. مستقیم از رادیو پخش میشه. مردمی که مرتب با خود حضرت امام میرن دیدار میکنن، در دیدارهاشون همواره این شعار هست از رادیو تلویزیون هم پخش میشه. پس این ادعای های هاشمی به هیچ عنوان صحت ندارن. سال 63 باز همین پیشنهاد میده و یادش میده که سال 62 ادعا کرده بود که امام پذیرفته. میگن آدم چی کم حافظه میشه دیگه ها. یادش رفته بود 62 مدعی شده بود که امام پیشنهاد رو پذیرفته. دوباره 63 این پیشنهاد رو مطرح میکنه و بازم امام نمیپذیره. نامه فروردین 66 میزنه به امام، اونجا باز این قصه رو ترک میکنه، بازم امام نمیپذیره. در طی این سالها این خطی سال هاشمی داره مدام دنبال میکنه. پایان سریع جنگ با دادن یک آتشبس، یک اعلام یک آتشبس، بعد پشت میز با صدام میشینی رادیو صلح مذاکره کنیم. ایده ایشون این بود دیگه. همواره هم امام با این ایده مخالفت میکرد و اون رو غیر عقلایی میدانست. و شما نمیدونید صدام چیه، صدام رو نشناختید، صدام اهل صلح نیست. خب هدف آقای هاشمی از دنبال کردن این موضوع چیه؟ برای چی ایشون از اون زمان دنبال این بود که سریع جنگ رو با یک آتش بس خاتمه بدیم؟ دلیلش چیه؟ دنبال چی ایشون؟ جنگ باید سریع خاتمه پیدا بکنه که چی بشه؟ شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر صدام دیگه کنار گذاشته بشه و زمینه آماده بشه برای برقراری رابطه با آمریکا، رابطه با شیطان بزرگ. چیزی که ایشون از اون موقع دنبالش بود این هدف بود، هدف برقراری رابطه با شیطان بزرگ. قصه این بود نه چیز. همین کار ایشون تو ماجرای قضایه 64-65 که معروف میشه به ماجرای مکفاله داره دنبال میکنه. آمریکایی ها اومدن جلو، ایشون هم رفته جلو. بحث چیه؟ بحث ارتباط گیری دو کشوره، برقراری زمینه برای روابط دیپلماتیک دو کشور. ماجرا سر اینه. بعدن قصه درخواست موشک های تاب و نمیدونم قطعات آب و این چیزا مطرح میشه. ابتداش اصلا سر این قضیه شروع شد. آمریکایی ها آمدن به بهانه مسئله گروگان هاشون در لبنان بحث روابط سیاسی بین دو کشور رو کلید بزنن و از این طرف هم آقای هاشمی داره چشمک میزنه بهشون که خب امام نمیزنه وقتی مطلع میشه جلوشون رو میگیره. ولی ایشون رها نمیکنه این خط رو. 66 هم دنبال میکنه، 67 هم دنبال میکنه. بعد از رحلت حضرت امام هم این خط داره دنبال میشه و رهبری جلوشون ایستاده. رهبری نظام همواره جلوشون ایستاده و نگذاشته این هدف رو تا الان محقق کنن، با شیطان رابطه برقرار کنن، اونم شیطان بزرگ. اینا رهبری رو یک مانع بزرگ بر سر راه این هدفشون میدن. بزرگترین هدف سیاسی که تو این سه دهه اینا دارن دنبال میکنن همینه. حالا من این وسط تا از ذهنم نرفته یه مطلب مرتبط با هم دهه 60 هم خدمتتون عرض کنم، بعد بیام سراغ جمله‌ای که عرض کردم خدمتتون. ماجرای مکفارلین اینو اشاره کردیم بهش، 64 شخصان دارن این خط دنبال میکنن. خرداد 65 مکفارلین پاشده اومده ایران، 4 خرداد 65 اون هیئت بلندبالی آمریکایی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا پاشده اومده اینجا، البته با پاسپورت ایرلندی دیگه با اسم موسا بلند شدن اومده اینجا. این هیئت چند نفره؟ یک نفر اسرائیلی هم درونش هست، آقای آمیران نیر، مشاور ضد تروریسم نخست وزیر اسرائیل، که البته به عنوان یک آمریکایی همراه این هیئت اومده، اینجا خودش رو آمریکایی معرفی کرده. خب تو اون چند روزه که اینجا اون آقای معتدل با اینا دیدار داره، آقایی که الان پرچم اعتدال بلند کرده با این هیئت دیداری داره. 3 بعد از این دیدار، این ماجرای هیئت مکفارلین 8 شهریور 65، این آقای معتدل بلند میشه میره به فرانسه، میره پاریس، هتل پاریزیان ملاقات میکنه با کی؟ همون آمیران نیر، مشاور ضد تروریسم نخست وزیر اسرائیل، این جناب آقای معتدل. ملاقات مخفیانه و پنهانی توی پاریس با این آقا داره، 8 شهریور 65. البته تصورش بر این است که نفر مقابلش یکی از مقامات کاخ سفید آمریکاست. خب نفر مقابل داره این جلسه رو مخفیانه ضبط میکنه بدون اینکه این آقا متوجه باشه، با ضبط کوچیک داره یواشکی این ملاقات رو ضبط میکنه و چند سال بعد خبرش رو منتشر میکنه، چند سال بعد از پایان جنگ. چند تا از جملات این ملاقات رو خدمتون عرض میکنم. ببینید طرز تفکری که الان به عنوان میانه روی و اعتدال رو خودش گذاشته، از 3 دهه پیش تفکر اینا چیه و دنبال چیه هم؟ دنبالشی هست. روز قبلش اینجا امام سخنرانی کرده، یه سخنرانی راجع به جنگ کرده، حالا جنگ آمریکا و بعد ببینید این جناب اونجا چی میگه. من اصلا حس خوبی نسبت به سخنرانی افراطی دیروز امام خمینی ندارم. من فکر میکنم این سرسختانه ترین سخنرانی او از زمانی است که قدرت را به دست گرفته است. او میخواهد همه کسانی را که با مواضع ضد آمریکایی افراطی او همراهی نمی‌کنند له کنند. یه جا دیگه میگه این روزها ما داریم با افراطی‌هایی مثل خمینی و پسرش رهبری می‌شویم. گاهی ببینید تفکر ببینید، از همون زمان 30 پیش امام خمینی افراطی بوده. شعارهای ضد آمریکایی امام شعارهای افراطی ضد آمریکایی خوانده می شود. از دیدگاه این آقایون امام در رأس افراطیونه و امروزه هم نیروهای انقلابی رو برچسب افراطی بهشون می زنن. همین آقایون هر کس موضع انقلابی داشته باشه میگن اینا نیروهای افراطی خشونت طلب و متحجر و واپسگرا هستن، و هر کس دلبسته به آمریکا و انگلیس باشه میگن اینا نیروهای میانه‌رو و معتدلند. بعد چی میگه؟ محافظین مرا احاطه کردن، من چیزی برای خودم نمیخواهم حتی پول، چرا که در جایگاهی هستم که نمیتوانم آن را خرج کنم چون باعث سوءظن می شود. فعلا نمیتونم از شما پول بگیرم، چرا این پول رو بگیرم ببرم اونجا خرجش بکنم؟ اطرافیان به من شک می کنن. یعنی اگر موقعیتی باشد که باعث ایجاد شک و ظن نشود، من مشکلی در گرفتن پول از شما ندارم. خب بعد تحلیل می کنه این جناب معتدل، میاد شرایط درونی ما رو و ویژگی های رفتاری حضرت امام رو برای دشمن تشریح میکنه. چی میگه؟ اگر شخصیت خمینی را تحلیل کرده باشید باید فهمیده باشید که یک مخالف قوی او را وادار میکند 100 قدم به عقب برود، در حالی که یک مخالف ضعیف او را تحریک میکند که جلو بیاید. متاسفانه شما موضع غلطی اتخاذ کرده اید. شما با او بسیار نرم برخورد میکنید. شما باید تندتر باشید، باید از موضع برتری و تفوق برخورد کنید. شما قدرت نشان نمیدهید، راهکار میده به دشمن. چرا با خمینی نرم برخورد میکنید؟ شما باید با او از موضع قدرت برخورد کنید. این آقایی که درون جمهوری اسلامی پست و مسئولیت داره، زمان جنگ بلند میشه میره ملاقات مخفیانه با یکی از عناصر دشمن، بعد که دشمن اینجوری خط میده، راهکار میده. همه اعتدالیون در کشور ما روی یک خط باریک حرکت میکنن، همه اعتدالیون از اون موقع معتدلند، آقایون اعتدالی هستن. ما نمیتوانیم هر هفته با شما ملاقات کنیم یا حتی هر ماه. ما آماده هستیم تا یک همکاری واقعی با شما داشته باشیم، اما ابتدا شما باید به ما کمک کنید تا اسلام واقعی را در کشورمان پرورش داد و گسترش دهیم. شما دولت آمریکا به ما کمک کنید تا ما بتوانیم اسلام واقعی را در کشورمان پرورش داد و گسترش دهیم، یعنی اسلام آمریکایی رو که امروزه نقابشو عوض کردن، ماسکشو عوض کردن، اسمشو گذاشتن اسلام رحمانی. هستن ماسکش عوض شده، الان شده اسلام رحمانی. اسلام رحمانی که الان دارن میگن توی مصاحبهاشون، توی سخنرانیاشون، اسم مستعار همون اسلام آمریکایی است. در جای دیگه شما باید محکم مقابل خمینی بیستید، سرسختانه محکم مقابل خمینی بیستید. اگر چنگ و دندان به خمینی نشان ندهید، شما در همه جای جهان به مشکل برخواهید خورد. اگر او را با نیروی نظامی تهدید کنید، حتی ممکن است دست شما را هم ببوسد و فرار کند. به خمینی چنگ و دندان نشان بدید، او را با نیروی نظامی تهدیدش کنید تا بترسه و عقب نشینی کنه. به این میگن چی؟ 29 تیر 66 وقتی برنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل تصویب میشه، همون موقع خبر میرسه که آمریکا ناوهای جنگیشو داره میفرسته به سمت خلیج فارس، میخوان بیان وارد خلیج فارس بشن. بعدی آقایون مسئولین میرن میشه از امام این خبر رو میدن، آمریکا داره نواشون گره به سمت خلیج فارس، چکار کنیم؟ امام میگه نظر من میخواد اگر من باشم اولین ناوی که خواست وارد تنگه هرمز بشه، وارد خلیج فارس بشه، همونجا میزنمش. اولین ناوی که خواست بیاد، شما رو برید ببینید وزید نمیشه. نظر من میخواد، نظر من میگه. بعد از جلسه میشنن مشورت میکنن آقای مصلحت سنج که همچه دنبال تشخیص مصلحت نظامه، مصلحت رو بر این نمیبینه که با ناوهای آمریکایی درگیر بشیم، به سلام نمیباشن، میذارن ناوها وارد بشن، یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا پنجاه تا، با حدود 90 تا ناو تا سال بعد وارد خلیج فارس میشن و میزنن ما رو اونجوری لت و پار میکنن و اون همه خسارت و تلفات به ما وارد میکنن. برای اینکه حاضر نشدیم یک دونه ناوشون اونجا بیستیم و بزنیم، صد برابر اون تلفات و خسارت میدیم که اگر یک ناوشون رو میزدیم. شهریور و مهر بچه های ما تو خلیج فارس با آمریکایی ها درگیری دارن، کلکل بدون با هم میگه. مهر دوباره امام پیام میده بزنید ناوهای آمریکایی رو، بازم مصلحت تشخیص نمیدن ناوهای آمریکایی بزنیم. اردیبهشت 67 بعد از ماجرای سقوط فاق، باز امام پیام میده بزنیم ناوه آمریکایی رو، بازم مصلحت نمیدانن ناوه آمریکایی رو بزنیم. چرا؟ چرا این کار رو نمیکنن؟ چون خودشون به آمریکایی‌ها این خط رو دادند. این جمله که خوندم، ملاقات شهری بر سال 65، خودشونن به آمریکایی ها دارن میگن به خمینی چنگ و دندون نشون بدی، او رو با نیروی نظامی تهدیدش کنی. آمریکایی ها رو خطی که اینا بهشون دادن ناواشون رو برداشتن آوردن و و چون نقشه نقشه خود این آینه نمیذارن ناهای آمریکایی زده بشه، نقشه خودشونه، به مصلحت نمیباشن. کیپ فکری اینا در مورد جریان‌های انقلابی منطقه مثل حزب الله لبنان ببینید توی این جلسه چی میگن. تفکراتشون از همون 30 و چند سال پیش مبنی بر این بوده که امثال حزب الله لبنان باید از این منطقه جمع بشه، نیروهایی که علیه آمریکا علیه اسرائیل نباید در صحنه باشند. این آقای معتدل تو این ملاقات چی میگه؟ آیت الله ها و پاسداران 3 میلیون دلار به لبنان کمک کردند، در حالی که ما در ایران نیاز مبرمی به پول برای رفع ضروری ترین احتیاجات معیشتی و امنیتی خودمون داریم. این افراد ملاهای لبنان را جمع کرده و قول تبدیل لبنان به جمهوری اسلامی را دادن. عجب حرف مزخرفی. من تلاش کردم تا کل این ماجرا را خاتمه دهم اما نتوانستم. چی میگه؟ من هر چی تونستم تلاش کردم که این قصه اولاد لبنان را جمعش بکنم اما نتونستم. از همون موقعی چند سال پیش هر نیرویی که بخواد علیه آمریکا و علیه اسرائیل مبارزه بکنه این آقایون باش معامله میکنن. جریان جریان چیه؟ آمریکایی. این خط خطیه که از 3 دقیقه پیش اینجا بوده، چیزی نیست مال این چند سال اخیر باشه، ریشش مال 3 دقیقه قبله، از همون زمان جنگ. و ببینید توی کتاب را برنامه کارشکنی‌هایی که این طیف توی 8 سال جنگ کردن رو ببینید. بخش کوچیکی شما اونجا بردیم. ببینید زمان جنگ اینا چی کار کردن، چقدر در کار جنگ کار شکنی کردن، از پشت خنجر زدن. ما جنگ ضربه رو از دشمن روبرو نخوردیم، ضربه رو موقعی خوردیم که از پشت به ما خنجر زدن، از داخل. ما از پس صدام و همه حامیان صدام برمیومدیم، آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و شوروی و نمیدونم مصر و اردن و سودان و عربستان و کویت و امارات و تمام اینا که پشترش بایستده بودن، ما از پس همه اینا برمیمدیم. اگر این خیانت های داخلی نبود، از پشت ما هنجر نمیزدن، ما ضربه را از داخل خوردیم. بخشی از کارشکنی هاشون رو تونون کتاب آوردن. قصه خیلی مفصل تر از این حرف هاست. اینا زهره را از داخل به ما زدن. خب یه تیکه دیگه من میگم بعد سوالات رو پاسخ کنم. مقابله این دو تفکر که عرض کردیم خدمتون، مقابله تفکر انقلابی با تفکر غیر انقلابی، رهبری نظام تو همین سال 94 چند بار اشاره میکنن توی فرمایشات مختلفش. میگن اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با اهداف و منافع دولت ایالات متحده آمریکا 180 درجه تضاد دارد. خب جناب آقای رئیس جمهور چی میگن تو این زمینه؟ توی سفر اخیری که به فرانسه و ایتالیا رفته بودن، روز آخر سفرشون به فرانسه یه مصاحبه میکنن با شبکه تلویزیونی فرانس 24. خب چند جمله شو من یادداشت کردم. میفرمایند که من از روز اول انتخاب به عنوان رئیس جمهوری در مصاحبه اعلام کردم که میخواهیم تنش با آمریکا رو کاهش بدهیم و به نظر من این تنش کاهش پیدا کرده است. یه جا دیگه میگن آمریکایی‌ها احساس میکنن ایران کشوری است در منطقه که از توان لازم را برای مبارزه با تروریسم دارد. خب سوال میکنیم جناب رئیس جمهور، تنش ما با آمریکا کاهش پیدا کرده؟ دو سال خورده ای؟ علی‌رغم این که از تابستان 92 به این ور وزیر خارجه ما اول ماه و وسط ماه و آخر ماه داره میره با آقای جانکری ملاقات میکنه، قهوهشو با جانکری میخوره، عکس یادگاریشو با جانکری میندازه، صبحونه و نهار و شام کاریشو با جانکری میخوره، کنار رودخونه و دریاچه با جانکری قدم میزنه. نتیجه 2 سال لبخند زدن به آقای جانکری و دست دادن با آقای جانکری و مذاکره کردن با آقای جانکری میشه چی؟ کاهش تنش؟ یا نتیجه این میشه که وزارت خارجه آمریکا یعنی همون وزارتخانه محبوب جناب آقای جان کری در سال 92 و سال 93 و سال 94 چندین بار بیانیه رسمی بده و اعلام بکنه جمهوری اسلامی ایران نقض کننده حقوق بشر است، جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی تروریسم در دنیا، جمهوری اسلامی ایران برهم زننده صلح و ثبات منطقه است. این یعنی کاهش تنش. کاهش تنش یعنی که مقامات رسمی دولت آمریکا، رئیس جمهورشون، وزیر خارجهشون، وزیر دفاعشون و امثال اینها از تابستان 92 تا تابستان 94 بیش از 60 بار جمهوری اسلامی ایران رو تهدید به حمله نظامی و استفاده از گزینه نظامی بکنن. این یعنی کاهش تنش یا معناش چند برابر شدن تنشه. کدومشه؟ اصلا ما سابقه داشته تو این 3 دهه گذشته که ظرف 2 سال آمریکا بیاد بیش از 60 بار ما رو تهدید به حمله نظامی بکنه؟ اصلا سابقه داشته تو این 3 دهه گذشته؟ بعد مدعی هستید ما تنش رو کاهش دادیم؟ اینو تنش رو چند برابرش کردید یا کاهشش دادید؟ کدومشه؟ یه جمله دیگه میخونم، این جمله کلیدیه، اینو تو ذهنتون داشته باشید. یه جمله است برای تشخیص ماهیت سیاسی هم جناب آقای رئیس جمهور و هم دولت 11 همین یه جمله کفایت میکنه. این یه جمله رو داشته باشید تو این مصاحبه است. میفرمایند چی؟ نفوذ ایران در منطقه و اقدامات ایرانی ها با منافع آمریکا همسو است. چه شد؟ نفوذ ایران در منطقه و اقدامات ایرانی ها با منافع آمریکا همسو است. رهبر نظام چی میگه؟ منافع و اهداف ما در منطقه و جهان با منافع و اهداف دولت ایالات متحده آمریکا 180 درجه تضاد دارد. آقای رئیس جمهور چی می‌فرمایند؟ منافع ما با آمریکا در منطقه همسو است. درست عکس موضع رهبری نظام. سوال می‌کنم از شما جناب آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی ایران بچه‌های ما الان تو سوریه و عراق دارن می‌جنگن، با کی دارن می‌جنگن؟ با گروه های تکفیری و داعش و اینا. هر هفته دارن جنازه های اینا رو میرن که به دست این گروه های تکفیری شهید شدن. آمریکا تو سوریه و عراق داره چیکار میکنه؟ به داعش و گروه های تکفیری دیگه دارن سلاح میدن. دیدید فیلم ها شدیه تو برهای مختلف با هواپیماشون با چند میرن تو منطقه ای که اونا هستن براشون سلاح میرسن، کمکشون میکنن، پول براشون میفرستن، اطلاعات در اختیارشون میدارن، آموزش به نیروهاشون میدن. همین چند روز پیش، دو سه روز پیش تو اخبار یه خبر که این چند سال بعد چندین بار مشابهش رو اخبار پخش کرده بود داشت میگه، آخرین بارش مال همین دو سه روز پیشه، تو منطقه‌ای که یه تعداد از این سران داعش گیر افتاده بودن، تو محاصره افتاده بودن، هلیکوپترهای آمریکایی میان اینا رو سوار هلیکوپتر میکنند و فرارشون میکنند. چندین بار تو این چند ساله این قصه تکرار شده که سران داعش جایی که تو محاصره افتادن گیر افتادن، هلیکوپترهای آمریکایی اومدن به دادشون رسیدن و برداشتن از اونجا نجاتشون دادن. آیه رئیس‌جمهور بود منافع ما در سوریه و عراق با منافع آمریکا همسوه؟ جمهوری اسلامی که از وحدت و تمامیت ارضی عراق دفاع میکنه با دولت آمریکایی که طرح تجزیه عراق رو به سه منطقه مختلف ریخته، منافع ما با هم همسوه؟ جمهوری اسلامی که از مردم مظلوم یمن داره دفاع میکنه که زیر بمباران یک ساله رژیم کثیف آرزوده دست نشانده آمریکا و با کمک نظامیان آمریکایی دارن این بمباران رو میکنن و دولت آمریکا که این بمبار داره به اونا میفروشه و در اختیارشون میذاره، منافع ما با دولت آمریکا در یمن همسوه؟ جمهوری اسلامی که داره از حزب الله لبنان دفاع میکنه بر علیه اسرائیل،
از حماس و جهاد اسلامی دفاع میکنه بر علیه اسرائیل، منافع ما با منافع آمریکایی که بزرگترین حامی و پشتیبان رژیم صهیونیستیه، منافع ما با آمریکا در فلسطین همسوه. همین یک جمله کافی است ماهیت سیاسی جناب آقای رئیس جمهور و دولت رو نشون بده، دیگه نیاز به هیچ تعبیر و تفسیر دیگری نداره. یه صلوات بده. خب سال گفتن که راهبرد جریان‌های سیاسی در خصوص انتخابات را در مختصر تشریف فرمودید. خلاصه‌اش تقریبا همین مطالب بود که خدمتتون عرض کردم دیگه. تقابل دو رویکرد انقلابی و غیر انقلابی، یک جریانی که میخواد اهداف و منافع غرب رو در ایران دنبال بکنه و جریان مقابلش که جریان استکبار ستیزه. این دوتا رویکرد. گفتن اگر ستون پنجم‌های آمریکا رو معرفی کنید ممنون میشه. اینا هم فکر میکنم تا حدی اشاره شد دیگه. بخش دیگرش هم برید توی اون کتاب راز غرب رو مطالعه کنید. یه مقدار بیشتر از اونم اگر خواستید مطالعه کنید و اطلاعات داشته باشید برید سایت خودم رو ببینید. سایت خودم رو مراجعه کنید، انگلیسیش راز قطنامه دات آی آر. فارسی هم اگر خواستید سرچ کنید چهار تا کلمه بزنید، سایت رسمی کامران غضنفری، این چهار تا کلمه رو بزنید فارسی، سایت رو مراجعه کنید. چند تا مقاله تو زمینهای مختلف هست، اون مقالات رو اونجا برید بخونید. هم راجع به قصه جنگ و قهرمانی اونجا مقاله داریم، هم راجع به جناب آقای ظریف سوابق قبل انقلاب و بعد از انقلاب و مواضع ایشون رو داریم. یه مقاله است تحت عنوان آقای ظریف در یک نگاه. مقاله دیگری که باز به دردتون میخوره دیپلماسی پنهان 598 میتونید اونجا مطالعه کنید. مقاله دیگری که باز به درد اطلاعاتتون میخوره اسارت 32 ساله حاج احمد متوسلیانه، برید این مقاله رو بخونید. مقالاتی در مورد بحث توافق ژنو هست، توافق لوزان هست، توافق وین یا برجام هست، اینا میتونید استفاده کنید. یه سری فایلای صوتی هم گذاشتیم روی سایت، از اونا هم میتونید استفاده کنید. یه سری به سایت بزنید به دردتون میخوره. سوال کردن اقتصاد کشورمون رو بعد از برداشتن تحریم ها چطور دیده اید؟ در آینده چطور می‌بینید؟ بعد از برداشتن تحریم ها کدوم تحریم برداشته شده؟ سوال. گفته بودن که ما با این مذاکرات هسته‌ای می‌خوام همین تحریم ها رو لغو بکنیم و کنار بگذاریم. این مطلب صحیح نیست. اولا تحریم های ذکر شده در برجام چیزی در حدود 13% کل تحریم ها رو شامل میشه و 87% تحریم ها اصلا در برجام نیامده، اونا دست نخورده سر جاش میمانند. اون 13% هم که توی معامله برجام ذکر شده بخش قابل توجهیش لغو نمیشود، فقط اجرای اونها رو به صورت موقت متوقف کردن. همین کاری که رئیس جمهور آمریکا اوباما ماه قبل کرد. روز اجرای برجام اون تحریم هایی رو که مثلا گذاشتن کنار، فقط اجرای اینها رو به صورت موقت متوقف کردن. 4 الی 6 ماه. معناش اینه که اگر رئیس جمهور آمریکا 6 ماه دیگه نخواد دوباره این رو امضا کنه و تمدید بکنه، همه اون تحریمات دوباره برمیگرده سر جای اولش علیه ما. لغو نکردن برخلاف دستور رهبری. مقام معظم رهبری تو نامه 29 مهر 94 شون خطاب آقای رئیس جمهور بهشون میگن چی؟ 9 تا شرط گذاشتن برای اجرای برجام. شرط اولش این بود که دولت وقتی اجازه داره برجام رو اجرا بکنه که رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا به ما تعهد کتبی بدن که تحریم‌های ذکر شده در برجام رو کلاً لغو خواهند کرد. و هر صحبتی مبنی بر اینکه این تحریم ها موقتاً کنار گذاشته میشه، این به منزله نقص برجام خواهد بود و دولت باید اقداماتش رو متوقف کنه. آقای رئیس جمهور روز بعدش جواب نامه رهبری رو میده، میگه چی؟ میگه 26 نه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا این رو رسما اعلام کردن و پذیرفتن که تحریم ها همش کنار گذاشته بشه و لغو بشه. ادعایی که اصلا صحت نداشت، برای اینکه مقامات رسمی آمریکایی خودشون علنی و بارها اعلام کرده بودن که این تحریم ها رو لغو نمی کنن. هم اوباما گفته بود، هم جان کری گفته بود، هم آقای ارنست مونیز وزیر انرژیشون گفته بود، هم خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشدشون صریحا گفته بودن که تحریم های مندرج در برجام رو ما لغو نخواهیم کرد، فقط اجراشون رو موقت میذاریم کنار. این از این. بعد شرط دومی که رهبری در اون نامه نه ماده ایش گذاشته بود برای رئیس جمهور، شرط دوم چی بود؟ اگر از این به بعد پنجره اضافه یک هر تحریم جدیدی علیه ما وضع بکنن به هر بهانه ای اهم از تروریسم و حقوق بشر و موشکی و نظاره اون، تحریم جدید به منزله نقض برجامه و دولت باید اقداماتش متوقف کنه. دولت آمریکا در این یک ماه قبل یا دو سری تحریم های جدید علیه ما وضع میکنه و دولت ما هم اقداماتش متوقف نمیکنه. این صریحا به رهبری با زبان بیزبانی دارن میگن که شما شرط بذار برای خودت، ما به شرطهای شما عمل نمی کنیم، کار خودمون انجام میدیم. معنیش اینه. شرط دیگری که رهبری در اون نامه 29 مهر گذاشته بود این بود که وقتی میتونید رایتور آب سنگین عراق رو تغییر کاربری بدید و به جاش رایتور جدیدی بیارید طراحی رو نصب کنید که با اینها قبلش قرارداد قطعی و مطمئن بسته باشید و تضمین‌های کافی رو از اینها گرفته باشید که این کار رو بکنن، بعد نزنن زیر تعهدشون. گفتن آقا همین کار رو شده، رفتیم با آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و اینا نشستیم صحبت کردیم، همه قول و قرارها رو هم گذاشتیم، همه کار شده. خب بعد اومدن اون ما قلب رایتور عراق رو از اون بخشنش کشیدن بیرون گذاشتن کنار، تو دهلیزاش که باید میل سوخت بذاریم سیمان ریختن، بتون ریختن، نابودش کردن. اونو که نابودش کردن، بعد آقای صالحی چند روز بعد اومد پای تلویزیون مصاحبه، بله ما با یک طرف پیمانکار داخلی قرارداد بستیم که این پیمانکار داخلی بیاد و کار طراحی و ساخت این راهکار جدید رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی که همین حرفایی که زده بودیم چشم با آمریکا و فرانسه و چین رفتیم همه قول و قرار رو گذاشتیم و همه کارا شده و اونا قول دادن بیان یک راهکار جدید با پیشرفته ترین تکنولوژی روزهای ما طراحی کنند و بسازن. یعنی همه اون حرفا چشم، یعنی به این شرط رهبری هم عمل نکردن. صراحتا همونجور که توی دو سال مذاکرات هسته‌ای اکثر قریب به اتفاق خطوط قرمزی رو که رهبری برای تیم مذاکره کننده گذاشته بود اکثر قریب به اتفاقشون نقض کردن و زیر پا گذاشتن و رعایت نکردن. مثل چی؟ رهبری گفته بود آقای مذاکره کننده حق ندارید با هیچ طرف خارجی در مورد مسائل دفاعی کشور رو مذاکره کنید، اصلا حق مذاکره کردن نداریم راجع به مسائل دفاعی کشور. جناب آقای ظریف بلند میشه میگه توی بیان با آقای جان کری ملاقات، نه تنها راجع به مسائل دفاعی کشور میشینه مذاکره میکنه، بلکه دو تا تحریم 5 ساله برای صادرات و واردات تسلیحات متعارف رو علیه جمهوری اسلامی میپذیرد و یک محدودیت 8 ساله را هم در زمینه موشکی علیه جمهوری اسلامی میپذیرند. یعنی صراحتا دستور رهبری نظام رو نادیده میگیرند و زیر پا میذارند. صراحتا که تمام تر آقای رهبر تو دستور ده، ما به حرفات گوش نمیدیم، ما کار خودمون میکنیم. این این تحریم هایی که مثلا برداشتن، تازه همین تحریم هایی که با این ترتیب کنار گذاشتن، مثلا روز اجرای برجام، بعد بلافاصله پشت سرش وزیر انرژی آمریکا و وزیر خزانه داریشون میان مصاحبه میکنن، چند روز بعدش خطاب به این کشورهای اروپایی و غیره که با ما طرف معامله هستن میگن فکر نکنید تحریم های ایران کنار گذاشته شده ها، الان وقتیه که بخواید بلنجید برید با ایران قرارداد ببندید و سرمایه‌گذاری کنید. نه خیر، هنوز خیلی کارا مونده. یعنی دارن غیر مستقیم تهدیدشون میکنن، اگر حبس بکنید برید تو ایران سرمایه‌گذاری بکنید اون وقت با ما طرفید، حالتون رو میگیریم. یعنی اونجوری تحریم گذاشتن کنار، اما از این طرف اینجوری تهدید میکنن کشورهای دیگه که حواستون باشه نرید با ایران قرارداد ببندید، سرمایه‌گذاری کنید. روز اجرای برجام آقای اوباما میاد اون تحریم‌ها رو مثلا به صورت موقت میذارن کنار، بلافاصله در کنارش تحریم جدید به بهانه موشکی همون موقع اعلام میکنه. حدود 200 نفر افراد و شرکت‌هایی که توی اون تحریم‌ها گذاشتن کنار، با این تحریم‌های جدید میاره جزء سری تحریم‌های جدید. دوباره حدود 400 تا چقدر نفر و شرکت رو از لیست تحریم‌ها مثلا گذاشتن کنار روز اجرای برجام، اما 200 تاشون رو با این تحریم جدید شامل تحریم می‌کنه. دوباره میگه با دست می‌زنن کنار، با پا می‌کشن جلو. اینجوری اینم از لغو تحریم‌های برجام. گفتن در خصوص رد صلاحیت آقای سید حسن خمینی توضیح دهید، علت رد صلاحیت موضع‌گیری داشته یا خیر؟ خب نیومده امتحان بده دیگه. البته کل پروژه‌ش هم ظاهراً پروژه‌ای بود که آقای هاشمی برایش میشیده بود دیگه، بهش گفت برو ثبت نام بکن یا تو خبرگان و اینا. از مدت‌ها قبل برای انتخابات خبرگان عهد اسفند برنامه چیده بودن. اون نقطه‌ای که میخواستم از خودم فراموش کردم اینجا میگم، برنامه‌ای که برای رهبری نظام چیده بودند، بزرگترین مانع بر اثر راه رابطه با شیطان رهبری نظامه. این مانع رو باید اثر راه برداشت. چجوری؟ با انتخابات خبرگان. یه تیفی رو از افرادی که هم نظر و هم تیف ما هستن در شهرهای مختلف کشور، اینا رو بهشون خط میدیم برن کاندید بشن در مجلس خبرگان، بفرستیمشون تو خبرگان، نفوذ بدیم در اون مجلس خبرگان. اگر تونستیم یک اکثریتی از افراد همتیپ به خودمون در اونجا تشکیل بدیم، اونایی که گرایش به سمت رابطه با شیطان بزرگ، اون وقت اولین کاری که میکنیم چیه؟ کنار گذاشتن رهبری. حضرت آقای خامنه‌ای خیلی متشکرم، شما زحمت کشیدید تو این سالها، سالیان زیادی رهبری رو بر عهده داشتید، حالا خسته شدید، منبر تشریف ببرید منزل استراحت کنید، دیگه بقیه راه رو خودمون ادامهش میدیم. سید حسن رو برای این آورده بودنش شد. این که از مدت‌ها قبل جناب آقای هاشمی میگه حضرت آیت الله سید حسن خمینی، چند وقت بعدش هم میگه حضرت علامه سید حسن خمینی که روی هم میشه حضرت آیت الله علامه سید حسن خمینی. خب اینا زمین سازی بود، مقدمه بود برای این قصه خبرگان، خوابی بود که برای خبرگان دیده بودند که ایشون رو بکننش اول آیت الله، بعد بکننش علامه، بعد بیارن تو قصه خبرگان، ردای رهبری رو برگردانن به جماران. این پیغامی بود که سال 88 داده بودن، تو فتنه 88 پیغام فرستاده بودن ردای رهبری باید به جماران برگردن. این خواب رو دیده بودن برای خبرگان. یه سلام بفرستید.